بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلی الله علیه و آله و سلم، سیما سید العشاق و مولا الکونین مولانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسکری المهدی، ارواح لال تراب مقدمه خدا. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. روز جمعه است، خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید. خب، بنا شد به حول و قوه خداوند طی این چند روز که مجلس عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام در این مکان منعقده، یه شرح خیلی کوتاهی رو عرض کنم راجع به سوره مبارکه فجر. دیروز عرض کردم روایت شده که این سوره، سوره امام حسین علیه السلامه، معروف به سوره الحسین علیه السلام. امام صادق علیه السلام می‌فرمودند کسی اگر این سوره رو زیاد بخونه، خصوصا تو نمازها، نمازهای مستحبی، نمازهای واجب، خدا او رو روز قیامت با امام حسین محشور میکنه. امامدان این سوره، سوره جد ما حضرت حسین ابن علی علیه السلام. و در یه روایتی سوال کردند چرا این سوره رو سوره الحسین میگند. حضرت فرمودند چون آیات آخر این سوره که یا ایتها النفس المطمئنه، که سوره با این آیات تمام میشه، مبنم برای این آیات مصداقی کاملتر از جد ما حسین علیه السلام وجود نداره. همینطور هم است. دیروز عرض کردم این سوره با 5 قسم شروع شده. قسم اول والفجره. عرض کردم فجر به اون لحظه میگن که نور میاد و ظلمت شب رو پاره میکند، از بین میبرد تاریکی شب رو. تو فارسی میگن سپیده صبح. خیلی این زمان مقدسی است. خدا تو قرآن فرموده که خدا رو 2 یاد کنید، یکی همین موقع، یکی هم غروب. طلوع آفتاب، غروب آفتاب. یدعون ربهم بالغداة والعشی، زیاد تو قرآن هست. یا بالقدو و الاصال، اینا تو قرآن زیاده. این همین دو موقع است. و یه روایتی دیروز عرض کردم که حضرت باقر علیه السلام میفرمودند که اصلا این یه ساعت بهشتیه. ازشون سوال کردند چه ساعتیه که نه روز نه شب، نه جزء روز حساب میشه نه جزء شب، از اون بین الطلوعین. اذان گفتن، مردم دارن نماز صبح میخونن، خب مسلم شب نیست، اما آفتاب هنو طلوع نکرده، روزم نیست، نه روز نه شبه. بهشت هم اینطوری ساعتش، چون اونجا گردش شب و روز نیست. بهشت یا نه روز دارن نه شب. فهمیدن این شبیه ترین ساعت به ساعت بهشته و خدا این ساعت رو قرار داده برای اونایی که عاشق بهشتند، عاشق آخرتند، که حد اکثر استفاده رو از این ساعت بکنند و تمام دردها تو این ساعت تسکین پیدا میکنه. شما اگه همه شب و درد کشیده باشی، نزدیک سحر که میشه تسکین پیدا میکنه، آدم خوابش میبره. و در مورد مردان خدا، خدا تو قرآن میفرماید بالاسحاره هم یستغفرون قلیلا ما کانوا یهجعون. مردان خدا و من شبا خیلی کم میخوابن، این قرآن دیگه، حدیث نی. قلیلا ما کانوا یهجعون، شبا خیلی کم میخوابن. و بالاسحاره هم یستغفرون، که این سحرها رو درک کنند. دیروز گفتم مثلا خدا شب رو قرار نداده مردم بخوابند، خدا شب رو قرار داده مردم قیام کنند به خودسازی، تهذیب نفس. اگه کسی از شب استفاده نکنه نمیتونه خودشو بسازه، روز نمیشه. قم اللیل به پیغمبر میفرماید شبا قیام کن، قیام کن به تزکیه و تهذیب و خودسازی. مثل این که پیامبر میگه خب من بشرم پس کی بخوابم، میفهمد الا قلیلا، یک کمشو بخواب. بعد ظاهرا نصف به نصف نظر خدا بوده، نصفه او اون قسمنه او زد علیه، یعنی نصف به نصف، حالا با کم و زیادش، گاهی یه خورده این زیاد میشه گاهی. اما خود همین سوره اگر شما به آیات آخرش نگاه کنین، با اینکه خدا میفرماید نصف به نصف، پیامبر دو سوم شب رو عبادت میکرد، یک سومش رو میخواد، همش خودش رو به زحمت انداخت در راه دین. والفجر، یه معنای فجر همین سپیده صبح. بعضی از مفسرین میگن که این فجر محرمه. میگیم خب چرا خدا بین این همه فجر به فجر محرم سوگند خورده؟ میگن خب اول ساله، فجر محرم اول سال قمریه. پشتش هم میگه و لیال عشر، مخصوصا این دهه اولش، این دهه اول محرم، بعضی میگن خدا بهش قسم خورده. والفجر، قسم به فجر محرم و قسم به اون ده شبی که بعدشه. و لیال عشر، حالا من کار ندارم خدا به این دهه قسم خورده یا نخورده، اما این دهه حال و هواش با همه سال فرق میکنه، یعنی این دیگه وجدانیه. یکی این دهه آقا حال و هواش با همه سال، به یکی ماه رمضان، ماه رمضان همش 30 روزش، ماه رمضان با همه سال فرق میکنه. دلا تو ماه رمضان نرم میشه، اشک ها جاری میشه، گناه ها کم میشه، بندگی خدا زیاد میشه. این دهه اول هم اینطوریه، دلا نرم میشود، اشک ها جاری میشه، لات ها هم دیگه میان هیئت، همه دست میکشن از بدی هاشون. حالا من بخوام راجع به این صحبت کنم، خدا شده وقت میگذرد که چقدر آدم ها میان تو این دهه با خدا آشتی میکنن، کسافت کاری هاشون رو میذارن کنار، میگن دیگه این دهه وقت این کارا نی. کاش ما مثل اونا گناه ها رو میذاشتیم تو این ده روز کنار، گفتیم دیگه این دهه یه حال و هوای دیگه. وقت میبینیم ما اون اندازه هم همت نداریم در راه امام حسین. اون معذرت میخوام آقا، زهر ماری میخوره تو این دهه، میگه دیگه نمیخورم، به احترام امام حسین نمیخورم. من یه هیئتی رفتم سخنرانی کنم، اونا برا من گفتند ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام بود، میگفت شیرینی زیاد اومد، هیئتی ها رفتند. من گفتم این شیرینی ها رو چیکار کنم؟ گفتم میبرم سر کوچه به این جوانایی که سر کوچه وایسادن تعارف میکنم بخورن دیگه دور نریزه. گفت آوردم، من تعارف کردم، یکیشون گفت من نمیخورم. گفتم چرا؟ گفت دهن من نجسه، من لیاقت ندارم شیرینی امیرالمومنین رو بخورم. گفت هر دهنی لیاقت ندارد این شیرینی رو بخورد. این خیلی آقا خیلی عجیب است این حرف. شما گفتی آقا من لیاقت ندارم برم تو دستگاه امام حسین. هر زمانی لیاقت ندارد بگه یا حسین، هر چشمی لیاقت ندارد برای حسین گریه بکند. او میگه من دهنم نجسه، این مال پاکانه و دهانهای پاک باید اینو تناول بکنه. حالا قرازم این است، اصلا این دهه حال و هواش با همه سال فرق میکند، اصلا یه چیز دیگه است. همین که عاشورا تموم میشه فرداش دیگه این خبرانی. خیلی تبلیغ میکردن که آقا امام حسین تا شهید نشده ایرانی ها انقدر عزاداری میکنند. این دهه خیلی گرمه، اما هیچ اتفاق نیفتاده که. اما همین که امام حسین شهید میشه، خب بعدش باید عزاداری کنند، هنوز که هیچی نشده است که. هشتم محرم که خبری نیست، این همه مردم تو سرشون میزنند. یازدهم باید عزاداری کنند، دوازدهم باید عزاداری کنند، بعد از واقعه باید عزاداری کرد. اما شما آقا هر چقدر تبلیغ کنید دهه دوم کارش نمیگیره. این حال و هوا نی، این حال و هوایی که تو دهه اول هست، شما تعطیل هم کنی هیئت رو، بگی ما از روز عاشورا شروع میکنیم هیئت رو تا روز بیستم، تا دهم هیچ عزاداری نمیکنیم، باز آقا رونقی که دهه اول دارد دهه دوم پیدا نمیکند. مثلا آمیز جواد آقای ملکی تبریزی میگه همین غروب محرم که میشه دلها التیام پیدا میکنه، یعنی میگه اون سوز گداز یه دفعه که باید نیچه نقش شام غریبان مجلس مثل شب عاشورا نمیشه. این جمله مال ایشون است تو همین المراقبات، میگه سرش اینه که ارباب ما حسین ابن علی به آرزوش میرسد، مثل که عروسیش میشه. چون میدونید ما محزونیم چون امام محزونه، ما شاد میشیم چون امام شاده. گفتن شیعیان ما رو از زیادی گل ما خلق کردن، شیعتنا خلقو من فوازل تینتنا، ما رو از یه گلی خلق کردن زیاد اومد، بعدن شیعیان ما رو اومدن از اون گل خلق کردن. دست خودشون نیست، یفرهون لفرهنا و یحزنون لحزننا. هر وقت ما دلمون بگیره اینا هم دلشون میگیرد. الان امام زمان دلش گرفته، شیعیان هم دلشون میگیرد، دست خودشون نیستن. و هر موقع ما شاد میشیم اونا هم شاد. ایشون میگه چون غروب محرم امام حسین به آرزوش میرسد، یک سروری وجود امام حسین رو گرفت، چون او به هدفش رسید، او به آرزوش رسید. به خاطر این یه دفعه این دردها به طور ناخودآگاه التیام پیدا میکند، کاهش پیدا میکند. حالا غرض ما این است که این حال و هوایی که تو این دهه هست به لحاظ معنوی و برای اهلش تو هیچ دهه‌ای پیدا نمیشد. بعضی میگن خدا به این دهه قسم خورده، قسم به فجر محرم و قسم به این ده شبی که بعدش میاد. تفسیرهای دیگه هم گفتن، بعضی میگن این فجر ذی‌حجه است که حج شروع میشد و اون دههی که خدا بهش قسم خورده دهه اول ذی‌حجه است و لیال عشر که میقات جناب موسا رو تکمیل کرد. واعدنا موسا ثلاثین لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربهی اربعین لیله. ده روز اومد اون 30 روزی که بهش وعده دادن ماه ذی‌قعده بود، اون 10 روزی که اضافه کردن دهه اول ذی‌حجه بود، عید قربان به وصال یار رسید، به خدا رسید. بعضی میگن این دهه اول ذی‌حجه است و لیال عشر، بعضی هم گفتن این فجر شب قدره، شب قدر، و اون دههی که خدا بهش قسم خورده دهه آخر ماه مبارک رمضانه که شب قدر تونه. ول فجر، قسم به فجر شب قدر و قسم به اون دههی که شب قدر توشه، که وقتی به این دهه آخر ماه مبارک رمضان میرسیدن اهل بیت اصلا بستر و اینا رو جمع میکردن دیگه، اصلا نمیخوابیدن، روز و شب اهتمام میکردن به عبادت و لیال عشر. خب این یه تفسیر که الان اگه به این تفسیر نگاه کنین سه تا احتمال توش بود: فجر محرم، دهه اول محرم، فجر ذی‌حجه، دهه اول ذی‌حجه. بعدش میگه و شف و الوتر، قسم به زوج و قسم به فرد، طاق. اگه دهه اول محرم باشه یعنی قسم به عاشورا و قسم به تاسوعا. تو این دهه دو روزش دیگه خیلی ممتازه، سنگام گریه میکنه، از سنگام ناله بلند میشه. قسم به نهم و دهم، اگه دهه اول ذی‌حجه باشه یعنی قسم به عرفه و قسم به عید قربان که زوج و فرده. اگه دهه آخر ماه رمضان باشد یعنی قسم به شب قدر که فرده و قسم به شبهای دهه که زوجه. اما قرازم این است، این سه تا احتمال الان تو این تفسیر است. شف هم گفتم، وتر هم گفتم. شف یعنی جفت، وتر یعنی طاق. اما یه معنای دیگه یه فجر آقا این است که نور بیاد بر ظلمت غلبه کنه. یه وقت شما نور رو به معنای حقیقیش میگیری میشه سپیده صبح، یه وقت نور رو به معنای مجازی میگیرند. اگر نور رو بخوام به معنای مجازی بگیرند، تو قرآن خدا از چند چیز تعبیر کرده به نور. یکی ایمانه، ایمان نوره، کفر تاریکیه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا ولی مؤمنینه، سرپرستشونه. ما ارباب داریم، کفار ندارند. یه آیه تو قرآن هست اونایی که ایمان آوردند مولاشون خداست، والذین کفروا لا مولا لهم، اما اونایی که کافرند اونا مولا ندارند، سرپرست ندارند. مؤمنین سرپرست دارند، ارباب دارند. اونایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام میدند خدا مولاشون است، اما اونایی که کفر میورزند اونا کسی ندارند، به کسی هم نمیتونن پناه بیارن، کسی هم دستشون نمیگیره. خدا ولی کسانی است که ایمان آوردند، اونا رو از تاریکی کفر میارد به نور ایمان. ایمان نوره، کفر ظلمته. یکی از چیزهایی که در قرآن مجازن به عنوان نور و ظلمت ذکر شده ایمان و کفره. قیامت یه موقفی دارد، تاریکی محضه. مواقف 50 موقف داره قیامت، یکیش این موقفه. تو فیزیک میگن آقا اصلا تاریکی محض کسی نمیتونه ایجاد کنه تو دنیا. هر جا شما میگین نهایت تاریکیه، باز اونجا نور هست، امواج نور اونجا موجوده. اصلا ممکن نیست کسی تاریکی محض بتونه در دنیا، ولی اونجا هست. تو قیامت تاریکی محضه. تو همین تاریکی های دنیا خدا میفرماید بعضی جا اونقدر تاریک میشه که آدم دست خودشو نمیبینه. اذا اخرج یدهو، این قرآنه، لم یکد یراها، یعنی کسی که دستشو از جیبش میارد بیرون دست خودشو نمیتونه ببینه. شما یه همچین تاریکی رو در نظر بگیرید، خدا میفرماید اون روز یوم تر المؤمنین یسعا نورهم، اما اون رو میبینیم مؤمنین نورشون از جلو داره میره، نور ایمان است. نور وضوشونه، نور اعمال صالحشونه، نور گریه هاشونه، نور مناجات هاشونه. این نور از سیمای اینا تلالو میکند، از جلو جلو میرد. بعد اونجا مثل دنیا نیست، قوانین اونجا با قوانین اونجا فرق میکند دیگه. حالا ما چون نرفتیم نمیتونیم تو جسد من بکنیم. اینجا من اگه یه چراغ قوه روشن کنم، شما میای از نورش استفاده میکنی، من چه بخوام چه نه. من یه چراغ قوه خریدم میزنم، این جلوم روشن میشه، شما می پشت من راه میفتی. هی میگم آقا من نمیخوام شما از نور من، میگم تو کارت نباشه، تو کار خودت رو بکن، منم کار خودم میکنم، استفاده میکنم. اما اونجا اینطوری نی، این نور داره میره، بغلیش کافره، نمیتونه استفاده کنه. خدا اونجا میفرماید یقول المنافقون والمنافقات، منافقین به مؤمنین میگن که انظرنا نقتبس من نورکم. خود این ور نگاه کن، میگن ما هم از نور تو استفاده کنیم. مؤمنین میگن قیلوا فرجعوا وراءکم ولتمسوا نورا، بعد برگردین دنیا، از اونجا نور با خودتون بیارین. اینجا از نور کسی نمیشه استفاده کرد. حسن بصری میگه تو بسته داشتم وضو میگرفتم، بچه بود، خودش میگه هنوز بالغ نشده بودم، رفتم یه دستی رو شونم قرار گرفت، برگشتم دیدم مرتضی علیه. بعد فرمودن که جوان یا نوجوان، وضو تو نیکو کن، خدا ایشالله امور تو نیکو کند. وضو رو آقا آدم نیکو بگیرد، به وجه حسن بگیرد، صورتش نورانی میشه. اللهم اینی اسألو کل امان. امیر المومنین میفرمودن خدایا من از تو امان میخوام، برای کی؟ یوم یعرف المجرمون بسیماهم، روزی که گناهکارا از صورتاشون شناخته میشن، نور ندارن، صورت ها به قول قرآن مثل قیر سیاه، وجوه هم مسوده، یعنی مثل قیر سیاه، تاریک، بدون نور. اما یه صورت های غرق نور، این همین نور ایمانه. فجر یعنی اونجایی که نور ایمان میاد ظلمت کفر رو پاره میکند، از بین میبرد. این یکی علم تعبیر به نور شده در قرآن. علم نوره، جهل تاریکیه. اصلا آدم بی سواد مثل کوره، آدم با سواد مثل بیناست. این نوره. شما یه کتاب مثلا فرانسوی به من بدین، من اصلا مثل کور میمونم دیگه، ای ورق میزنم چیزی متوجه نمیشم. اما اونی که آقا زبان فرانسه میدونه بهش بده، هم میخوند، هم ترجمه میکند، هم معنی میکند، هم جوابشو میده. اون بیناست، ما کوریم. علم نور است، جهل تاریکی است، ظلمته. یکی دیگه حق و باطله. حق نوره، باطل تاریکیه. حالا اگه بخوام اینجوری معنی کنیم، ول فجر میشد قسم به نور حسین ابن علی که آمد ظلمت بنی امیه رو پاره کرد، در هم پیچید. اون نوری که آقا طلوع کرد و ظلمت بنی امیه در هم پیچیده شد، پاره شد. قسم به نور حسین ابن علی که طاغوت بنی امیه رو در هم پیچید. فجر نور حسین ابن علی، یا قسم به نور حضرت مهدی علیه السلام که میاد همه ظلمت ها رو پاره میکنه. یه تفسیری هست فجر یعنی نور امام زمان. گفتن آقا پس ولیال عشر یعنی چی؟ گفت اون 10 امامی بودن که قبل از او بودند، نذاشتن نورشون تلالا کنند. لیال عشر، لیل میشد امام حسین، لیل میشد امام حسن، چون جلوی نورافشانی اونا رو گرفتند. اما فجر میشد حضرت مهدی، چون اون میاد آقا نورافشانی میکنند. اشرقت الارض به نور ربها، به قول قرآن یعنی تمام کره خاکی به نور خدا روشن میشود، تمام عالم از نورانیت اسلام بهره‌مند میشن، پرچم اسلام در همه قلل جهان به اهتزاز در میاد. قسم به نور حضرت مهدی که عالمگیر میشود، و قسم به اون 10 امامی که نذاشتن نورشون عالمگیر بشود. شفت بدن چی میشه؟ جفت. قسم به رسول خدا و امیرالمومنین که اینا برادر بودن، جفت بودن، یکی بودن اصلا. وتر چی میشه؟ قسم به حضرت زهرا که تکه، حضرت زهرا که تکه، نظیر نداره. اما امیرالمومنین نظیر داره، امیرالمومنین نظیرش رسول خداست، رسول خدا نظیرش امیرالمومنینه. تو 14 معصوم یه دونشون خانومن دیگه، وتره، تک عین خداست. خدا یکتاست و بیبی ما یکتا، بدون بدیل، بدون نظیر. الان به شما بگن آقا نظیر امام حسین کیه؟ میگن امام حسن. الحسن و الحسین امامان قاما و قاعدا، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. نظیر امام حسین امام حسنه. حالا اگه من در گوشی تلگرافی نگم زینب سلام الله علیها، من که اعتقادم اینه، شما یا میپسندی یا نمیپسندی. من میگم اگر امام حسین رو بخوان تو جنس زنا در بیارم میشه زینب، خدا شاهده. بگن همون روح، همون قدرت، همون اقتدار، همون علم، همون نورانیت، فقط تو لباس زنا در بیار، اون زینب سلام الله علیها. اگه زینب هم موقع بخوام بیارن تو لباس مردا، اون میشد حسین ابن علی. به خاطر این نظیر امام حسین امام حسنه، نظیر رسول خدا امیرالمومنینه. اما اون موجودی که وتر است و شبیه ندارد، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات، المشکات و فیه المصباح، المصباح و فی الزجاجه و زجاجتو که انها کوکب دریون. حالا قرض ما این است، بعضی هم این جور معنی کردن، فجر میشد نور امام زمان، یه روزی طلوع میکنه تمام عالمو، اشرقت الارض به نور ربها، ده تا اون شبهای دهگانه میشن ده امامی که قبلش بودن، شف میشد رسول خدا و امیر المومنین. اونی که یکتاست میشد حضرت زهرا سلام الله علیها. والفجر، چون حالا سوره امام فرمودن به نام حسین ابن علیه، قسم به نورانیت امام حسین که این تو دهه اول محرم طلوع کرد، مثلا این یزید آقا 35 سالش بود، کل حکومتش آقا 2-3 سال بیشتر نشد، تمام تومارش رو امام حسین در هم پیچید. با چی؟ با فداکاری، با فداکاری، با جانبازی انقلابی به پا کرد، دودمان بنی امیه رو به باد داد. شاید تا قبل از او آقا هیچ کسی نمیدونست که با فداکاری میشود یک قدرت بزرگی رو متلاشی کرد. خیلی عجیب است آقا که کسی اسلحه‌اش فداکاری باشد، جانبازی باشد، اسلحه‌اش شهادت باشد و با او دودمان یک حکومت مقتدری رو در هم بپیچد. صورتشو گذاشت رو قبر پیغمبر اکرم امام حسین، گفتش که اللهم هذا قبر نبیک، خدایا این قبر قبر پیغمبر توه، و انا ابن و بنت نبیک، و منم پسر دختر پیغمبر تو هستم، تو این اوضاع قرار گرفتم، تو این تاریکی، تو این ظلمت، تو این طاغوت، تو این بیبندوباری، و امروز از همه شایسته تر منم که اصلاح کنم، منم درست کنم. خدا یه راهی جلوی من بذار، هم رضای تو باشد هم رضای رسول خدا باشد، این انحرافم اصلاح بشود. اینو بارها حضرت فرمودن. من همینجور که داشتم مناجات میکردم چشام گرم شد، خوابم بود، گفتیدم هاتفی صدا زد، حسین جان اخرج الی العراق، میخوای درست کنی؟ با سخنرانی نمیشه حسین جان، وقت تو نگی. سخنرانی ها خیلی برد نداره، مخصوصا بعضی جاها انحراف انقدر ریشه میدونه که آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. با کتاب نوشتن نمیشه، با روزنامه چاپ کردن نمیشه، با نامه این ور اون ور دادن نمیشه. میخوای اصلاح کنی برو سمت عراق، خدا دوست دارد تو رو شهید ببیند. یعنی فقط شهادت تو امروز اصلاح میکنه، فقط با جانبازی میشد امروز نور اسلام بیاد بر ظلمت بنی امیه غلبه بکند، هیچ راه دیگری ندارد، فداکاری، جانبازی. بعدم گفتن اگه میری زن و بچه‌ت هم ببر، خدا دوست دارد اونا رو اسیر ببیند، یعنی خون تو هم بدون پیام زینب هدره. اگه خون بدی نتونی اطلاع رسانی کنی، نتونی حقایق این خون رو به مردم ابلاغ کنی، خونت هم هدر است. در مسعودی فکر میکنم در مروج الذهب میگه 50,000 منبر بنی امیه داشتن تو کل جهان اسلام که خطیب میرفت بالاش با لعن امیرالمومنین شروع میکرد. اون موقع آقا نه ماهواره بود، نه تلویزیون بود، نه رادیو بود، نه کتاب چاپ میشد، نه روزنامه بود، یعنی همه اخبار از طریق همین منابر به گوش مردم میرسید، یعنی کل دستگاه تبلیغاتی دست بنی امیه بود. 50,000 منبر که خطیب میرفت بالاش، حالا اگه زینب نبود خطبا میرفتن فردای عاشورا رو منبر، میگفتن که حسین نوه پیغمبر بود اما ریاست طلب بود دیگه، حریص به ریاست بود، همونا که واسه باباشم میگفتن حرص میزد که رئیس باشه. هرچی ما نصیحتش کردیم از خر شیطون نیومد پایین، پناه میبریم به خدا که آقا دست بردار، نشد. هر حکومتی هم بعد از خودش دفاع کند، اونی که نباید پیش آمد، ما هم الان ناراحتیم، کاش نمیشد، از تمام خون قدر. اما اونایی که نذاشتن اینجوری بازی کنن با خون امام حسین، اونا همین قافله اسران، اونا شخصیت هایی مثل حضرت زین العابدین علیه السلام که آقا ایشون چه کرد، اینا شخصیت هایی مثل حضرت زینب سلام الله علیها که اینا آوردن و نذاشتن این خون. به خاطر این اون جانفشانی که ابا عبدالله کرد و اون پیام رسانی که حضرت زینب کرد، والفجر، یعنی قسم به نورانیت حسین ابن علی که این طاغوت بنی امیه رو در هم پیچید. کی و لیال عشر و شفع و الوتر، اونا میشن تاسوعا و عاشورا. حالا عرایزم باشد تا همین جا، واقعا از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. یه چند کلمه من میخوام ذکر مصیبت کنم. صبح جمعه میاید یه کربلا بریم، دلامونو بفرستیم امرو بگین حسین جان ما نتونستیم بیایم کربلا. گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر روحانی. دلتون برای امام حسین تنگ شده؟ نه واقعا دلتون هوای کربلا کرده؟ اونایی که دلشون هوای کربلا کرده، من میخوام امروز روزه رو از خر ابن یزید ریاحی بخونم، از امروز آشتی کنون قرار بدیم، بگیم حسین جون نمک خوردیم، نمکتون شکستیم، حالا شرمنده ایم. همونجوری که حر ابن یزید ریاحی آمد در خانه امام حسین، مثل دیروز بود دیگه، امام وقتی که میخواست حرکت بکنه فرمودن هر چقدر میتونین آب بردارین، فرمودن هر چی ظرف دارین پر آب کنین، دیگه تا کوفه آب نیست. بعدم فرمودن من زن و بچه همرامه، من بچه شیرخوار همرامه، اینا طاقت ندارن آب پر کنین. نمیدونم این جمله رو بگم آیون تو اون فضا قرار بگیرن، با اتوبوس آقا مسافرت اگه برید 3-4 روز طول بکشه تمام زن و بچه آقا به سطوح میاد، مثلا خدا آدم هم به سطوح میاد با اتوبوس، نمیگم با شطور و نمیگم چند ماه، میگم چند روز، چند وقت اینا در به در این بیابونا هی میگن کی میرسیم کوفه. نمیدونم بچه گونه حرف بزنم، من بچه کوچیک دارم تو خونه، همش میگه چند شب بخوابیم، چند شب بخوابیم میرسیم، مثلا میگی 3 شب بخوابیم، 2 شب بخوابیم، 1 شب بخوابیم. امروز صبح شاید به این بچه ها گفتن دیگه امروز میرسیم کوفه، امروز میان از ما استقبال میکنن، مهمان کوفه بودن اینا. همین که آقا اون روز حرکت کردند راه افتادن، یه وقت اومدن به امام حسین گفتن عجیب از ما تا حالا تو این زاویه کوفه نخلستان ندیدیم، چه نخلستان انبوهی. حضرت یه نگاهی کردن فهمیدن نه نخلستان نیست، این سرنیزه های دشمنه. هر آقایون با سپاهش 10,000 نفر یا 1,000 نفر آمد راه رو بر حسین ابن علی بست، جلو امام حسین رو گرفت، یه جمله دیگه هم بگم، خدا نکنه آقا با یه عده اراذل و اوباش درگیر شی، زن و بچه هم امراض باشن، همش به زن و بچه نگاه میکنه. حضرت یه نگاهی به زن و بچهش کردید، بدنشون مثل بیت داره میلرزه، هر طرف هم امام حسین میرفت میمد راهو میبست، امام بر میگشت بره مدینه میومد از اون ور راهو میبست. حضرت یه نگاهی بهش کردن، این آقایون شنیدنی است، مقاتل قدیمی خیلی زیباست آقای، من این قسمت روزه حر رو خیلی دوست میدارم. یه نگاهی بهش کردن فرمودن که معنا و علینا، تو کدوم وری هستی؟ تو با مایی یا بر علیه مایی؟ موضعتو مشخص کن. گفت علیکم یا حسین، من مقابل شما هستم. حضرت سه بار فرمودن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اصحاب گفتن آقا این چه ذکریه؟ گفت من از حرف این مرد تعجب میکنم، اسمش تو تومار شهدای کربلا ثبته، مشتریاشو میشناخت. گفت جنس منه. بعد این میگه من بر علیه شما هستم. بعد حضرت برای اینکه بهش بفهموند که تو بر علیه ما نیستی، خیال میکنی امر بهت مشتبه شده، فکر میکنم عمدن این کارو کرد، فهموندن سکلت که اموک، تو خواست خودش بفهم. گفت تو بر علیه منی؟ فهموندن مادرت به عذاب بنشیند. آقا تا اینو گفت سرش انداخت پایین، گفت حسین اگه غیر فاطمه مادر داشتی منم جوابتو میدادم. گفتم مادر خودت به عذاب بنشینه، اما تو مادرت فاطمه است، من زبونم کوتاهه، تو نام مادرم بردی ولی من فاش میگویم که من کمتر غلام مادرت هستم. خب تو بر علیه مایی؟ گذشت، حالا قصهش مفصل، نماز خوند نجیم خیلی مفصل است، من میخوام برسم به اصل مطلب، روزه رو اونجا بخونم. همین حور آقا که میگفت بر علیه شما هستم، راوی گفتیدم روز عاشورا مثل بیت میلرزه، بدنش مثل بیت میلرزه. با فرمانده لشکر بود، امیر لشکر بود دیگه، سردار بود. دوستش اومد گفت اگه از من میپرسیدن اشجه مردم کوفه کیه، من نظرم تو بود. ببین آقای، اگه از من سوال میکردن شجاع‌ترین مرد کوفه کیه، من میگفتم عرب. اما امروز شک کردم، جنگ با 30-40 نفر تو رو اینجوری به وحشت؟ گفت نه من مرد جنگم، از جنگم نمیترسم، اما میدونی چرا بدنم میلرزه، نمیتونم خودم رو نگه دارم. گفت من خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم. گفت اون شبی که من خوابیدم میخواستم صبح از کوفه بیام بیرون، رسول خدا رو خواب دیدم، به من فرمودن هر چیزی نمیگذره، بهشت مهمان من هست. اما باورم نمیشه پسرش رو بکشم، بهشت مهمانشم باشه. گفت صبحم که می اومدم بیرون دیدم هاتفی صدا میزند، هر تو به سرعت داری به سمت بهشت میری. گفت ولی امرو خودم رو به کمتر از بهشت نمیفروشم. به 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 به، هی دادم میزد اعلامم میکرد که من اسبمو میبرم آب بدم تیمار کنم. گفت نکنه بگن بریده داره میره به سمت امام حسین، از پشت با تیر بزنن بندازنش به هدفش نرسد. میگفت اسبمو تیمار میکنم که نزننش، اما وقتی از تیررس دشمن خارج شد احساس کرد دیگه محال تیری بهش برسد. گفت هر درست تو سواره خدمت امام حسین برسی، تو خیلی بد کردی. گفت پیاده شد، وقتی پیاده شد آقا این چکمه هاشو در آورد پر خاک کرد، بندای بوتین رو بست به هم، انداخت گردنش، سرشو انداخت پایین، سر شکسته رو کرد به خیام ابا عبدالله الحسین. هیچ کی از اومدن هر خوشحال نشد، همه روشونو برمیگرد میگفتن بابا این کیه، راهو بسته ما رو آورده اسیر کرد حالا. اما تنها کسی که آقا به گرمی از او استقبال کرد، ارباب بی کفن ما حضرت حسین ابن علی بود. و خیمه اومد بیرون، هی میگفت ارفع راسک یا هر، هر سرتو بلند کن، گر 200 جرم عظیم آورده ایم، غم مخور رو بر کریم آورده ایم. گفت من راه اول به شما بستم، میخوام اولین کسی هم که شهید میشه من باشم، این تلافی اون باشد. حضرت فرمودن نه تو مهمان مایی، بیا خیمه. یه خود گفت آخه من از زن و بچه شما خجالت میکشم.
میگن اینجا غلامی آمد گفت هور اولیا مخدره زینب به تو سلام میرسانه. میگه خوش اومدیم، تنها شده بودند، هر کی زمین میافتاد امام حسین رو صدا میزد، اما هور وقتی زمین افتاد دیگه روش نشد حسین رو صدا بزنه. با خودش میگفت، حدیث نفس میکرد، میگفت دیگه توقع نداشته باش پسر فاطمه بالا سرت بیاده. یه وقت چشماشو باز کردی سرش تو دامن امام حسینه، چون به مادرش یه چیزی گفته بود قبلا، حالا دلجویی کرد، قبلا گفته بود گفت عجب مادر خوبی داشتی، چه اسم خوبی رو تو گذاشته. آره تو حری، همونطور که مادرت تو رو حر نامیده. یه جمله میخوام بگم، اما دلم میخواد زن و مرد صدا نالهشون رو آزاد کنن. روز جمعه است، انشالله امام زمان دست هممون رو بگیرد. آخرین جمله‌ام باشد، هر کی زمین افتاد ارباب و ما اومد سرش رو به دامن گرفت، اما وقتی خودش تو گودال زمین افتاد هر چی نگاه کرد یکی بیاد سرش رو به دامن بگیرد. یه وقت چشما رو باز کنه ببیند. آه